بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام خانواده محترم، در سومین کارگاه خانواده موفق با عنوان خودآگاهی خانوادگی با شما همراه هستیم. همونطوری که قبلا گفتیم، قرار هست که در سری جدید کارگاه های مهارت های زندگی، قسمت کارگاه های خانواده موفق، به یک مجموعه ما دست پیدا کنیم به عنوان جعبه کمک های اولیه خانواده موفق، مجموعه از مهارت هایی که بهش نیاز داریم و این مهارت ها بتواند ما رو در حل مشکلات خانواده کمک کنه. در دو کارگاه قبل به موضوع خانواده شناسی و جایگاه خانواده، محوریت خانواده و اهمیت ارتباطات محیط خانواده پرداختیم و انواع خانواده. در کارگاه دوم، اونایی که پیگیری کردن، به حال بد نهاد خانواده پرداختیم. گفتیم با اینکه خانواده اینقدر مهمه، متاسفانه نشانه هایی از وضعیت وخامت خانواده کاملا دیده میشه و ما باید مسئولیتمون رو درباره نهاد خانواده به خوبی انجام بدیم، هم خانواده خودمون و هم خانواده دیگران. یادگیری مهارت های خانواده موفق هم ما رو در زندگی شخصی خودمون، خانوادگی خودمون کمک میکنه و هم میتوانیم به عنوان یک عضوی از جامعه که درباره اصل تشکیل خانواده و حل مشکلات خانواده دیگران مسئولیت داریم، این مسئولیت رو به درستی انجام بدیم. خب، قراره در این کارگاه با شما دوستان چه مباحثی رو دنبال کنیم و پیگیری کنیم؟ اول اینکه ما موضوع کارگاهمون خودآگاهی خانوادگی است. البته خودشناسی و خودآگاهی موضوع بسیار مهمی است، اما من نمیخوام به صورت یک بحث مستقل این رو دنبال کنم. میخوام بگم به عنوان عنصری از خانواده ما نیاز به خودشناسی داریم و خودآگاهی داریم. من باید بدانم کیستم، چیستم، به عنوان فرزند، به عنوان پدر، به عنوان مادر و هر نقشی که در خانواده دارم به یک خودآگاهی برسم. اما این خودشناسی و خودآگاهی با توجه به اینکه من عضوی از اعضای یک خانواده است. موضوع دوم موانع خودشناسی است و خودآگاهی. چرا ما در واقع به خودآگاهی نمی‌رسیم و اون شناخت لازم رو درباره خودمون به عنوان عضوی از اعضای خانواده نداریم؟ خب، ما به صورت کارگاهی و مهارتی وارد شناخت خود میشیم، خودآگاهی و ابعاد وجودی ما چیه. وقتی ما میگیم خودآگاهی یعنی من از چیه خودم باید آگاه بشم، خودشناسی یعنی چیه خودم رو باید بشناسم. به بحث نقاط قوت و ضعف میرسیم و نهایتا انتظارات و حساسیت ها رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی از نکاتی که خیلی باید بهش توجه کنیم مسئله اهمیت خودشناسی است. خودشناسی حقیقتاً از مسائل بسیار بسیار اساسی است و کلیدی است، انقدر که ما در احادیث مختلف حتی بحث خودشناسی رو انفع المعارف فرمودن. در روایت رسول خدا فرمود معرفت النفس انفع المعارف. اگه ما خودمون رو بشناسیم، نسبت به خودمون آگاهی لازم رو پیدا کنیم، سودمندترین شناختی است که ما میتونیم برای خودمون پیدا کنیم. ما خود دنبال آگاهی‌های زیادی هستیم، اما نسبت به خودمون آیا آگاه شدیم؟ آیا به شناخت لازم درباره خودمون رسیدیم؟ درباره وجود خودمون و ابعاد خودمون تفکر لازم رو کردیم؟ داشته ها و نداشته هامون رو به خوبی شناختیم؟ آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. بابا، ما خودمون هم گم کردیم. گفت که گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. ما اومدیم وجود خودمون رو، گوهر وجود خودمون رو داریم دنبالش میگردیم، دست دیگران نه، به خودمون برگردیم. به تعبیر قرآن کریم علیکم انفسکم، خودتون رو دریابید. بنابراین موضوع خودشناسی انقدر مهمه، اساسا موضوع معرفت، که شاعر میگه که گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. یعنی اگر معرفت به ما بدن، کیمیا هم دستمون باشه بدیم بره، اما اگر کیمیا به ما بدن معرفت نداشته باشیم، گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. موضوع معرفت، موضوع شناخت، موضوع بسیار مفصلی است، من نمیخوام واردش بشم. ما بحثمون خودآگاهی خانوادگی است. من میخوام به عنوان عضوی از اعضای خانواده خودم و وضعیت خودم رو بشناسم. اما موانع خودآگاهی چیه؟ چه چیزایی باعث میشه که من به درستی خودم رو نشناسم؟ اولش غفلته. غفلت یک بلیه بسیار بسیار خطرناکی است دوستان. اصلا اینکه نیاز ما خودمون رو دریابیم، خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو بشناسیم، خب این اولین آفته، اولین مانع خودآگاهیه که ما اصلا از خودمون غافل شدیم و غفلت خطر بسیار بزرگی است. دومین مانع توهم دانایی است. ما فکر میکنیم خودمون رو میشناسیم، در حالی که من در این کارگاه میخوام نکاتی رو با شما دوستان مطرح کنم که نشون میده نه، من توهم دانایی دارم. اگرم آگاهی از خودم دارم، مبهمه، کلیه، واقعا نمیدونم چه مشکلی تو زندگی من هست. و طبعا چون من عضوی از اعضای خانواده هستم، از جانب من چه مشکلی متوجه خانواده میشه. سومین مانع ابهام و سردرگمی است. یعنی من یه اطلاعات کلی دارم ولی مبهمه، برای خودم هم روشن نیست. یا شناخت من شناخت کلی است، فقط میدونم مثلا آدم موفقی هستم یا نیست، مثلا یک مشکلاتی در حوزه اقتصادی دارم، خب این چیه این مشکله؟ یه مشکلات روحی روانی دارم، چه مشکلیه؟ آیا من خودمو با دقت و به صورت شفاف شناختم یا نه؟ اینا موانعن که ما میخوایم در این کارگاه با حذف این موانع به یک نوع خودآگاهی خانوادگی برسیم، تکلیفمون رو با خودمون و خانوادهی که داریم در این زندگی میکنیم روشن کنیم. ببینید دوستان، چرا من انقدر روی بحث شناخت و خودآگاهی تأکید میکنم؟ چون اساساً بدون مهارت شناخت ما نمیتوانیم هدف گذاری کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه من نشناسم، اساسا نمیدونم کجا باید برم و چی میخوام. یعنی من اول باید بگم کجا هستیم یا کجا هستم، ما باید بگیم کجا هستیم. من الان کجا هم؟ موقعیت خودم رو میشناسم تا بتوانم تصمیم بگیرم که کجا قراره برم. مثلا من اگر ندانم مشکل اقتصادیم چیه، چطوری میتونم هدف اقتصادی برای خودم تعریف کنم؟ اگه ندانم توانمندی های اجتماعی من چیه، کجا نقص دارم، کجا مشکل دارم، چطور میتونم هدف اجتماعی، چطور میتونم هدف معنوی؟ پس بنابراین من باید دقیق بشناسم کجا هستم. کجا هستیم گام اوله، یعنی شناخت دقیق. کجا قراره بریم، یعنی هدف ما چیه، قراره چه اهدافی رو در زندگی دنبال کنیم. بنابراین موضوع خودآگاهی موضوع بسیار مهمیه. من برای اینکه مسئله زیربنایی خودآگاهی و شناخت رو نسبت به موفقیت‌های بعدی روشن کنم، یه نمونه‌هایی از شناخت‌های مبهم برای شما دوستان آوردم. مثلا خیلی از اوقات ما وقتی نگرانیم، ناراحتیم، نمی‌دونیم از کجا حالمون خرابه، چنین تعابیری رو به کار می‌بریم: من زندگی خوبی ندارم. زندگی خوب یعنی چی؟ شاخصهای خوبی شما چیه؟ من با خانواده ام مشکل دارم. این مشکل داری یعنی کجا؟ یعنی با هم نمیتونید حرف بزنید؟ یعنی تو توی مثلا تغذیه مشکل داری، توی مسائل جسمی و مسائل مثلا زناشویی مشکل داری، ببینید اینا هم مبهمن و هم کلین. یا مثلا رابطه من با همسرم بد است، یعنی چی رابطت با همسرت بد است؟ یعنی چی؟ یعنی حرف زشت میزنی؟ یعنی توهین میکنی؟ یعنی اساسا نمیتونید با هم صحبت کنید؟ ابهام در شناخت، من نمیدونم مشکلم کجاست، خب پس چطور میتونم به سمت حل مشکلم برم؟ من نمیدونم عدم موفقیت من در خانواده چیه، خب پس چطوری میتونم مشکلم رو حل کنم و به دنبال موفقیت باشم؟ ما اوضاع مناسبی نداریم. ببینید اینا همه شناخت‌های مبهم و کلی هست. ما اوضاع مناسبی نداریم، ما خانواده مناسبی نداریم. یعنی چی خانواده مناسبی نداریم؟ یعنی مثلا سطح تحصیلاتتون پایینه، یعنی مثلا از نظر درآمد مشکل داریم، یعنی از نظر مثلا ارتباطات مشکل داریم، یا میگیم ما با هم ارتباط درستی نداریم، با خانوادهمون، با فرزندمون، با پدر و مادرمون ارتباط درستی نداریم. ارتباط درست یعنی چی؟ من تا اینها رو روشن نکنم مگه میشه به دنبال موفقیت و حل مشکلاتم برم؟ پس ببینید بحث ابهام در شناخت بقیه مسیر ما رو هم مبهم و ناهموار میکنه. اینه که باید مسئله خودآگاهی و به ویژه خودآگاهی در خانواده رو توجه ویژه بهش داشته باشیم. اما میخوام عملا بریم به سمت خودشناسی، خودآگاهی. دوستان ببینید این دایره‌ای که اینجاست، شما تصور کنید این دایره در واقع زمین زندگی ماست. ما زندگیمون رو باید به 5 بُعد تقسیم کنیم: بُعد جسمی، بُعد اجتماعی، بُعد روانی و بُعد رفاهی و بُعد معنوی. حالا چرا این بُعد معنوی رو ما وسط این زمین زندگی گذاشتیم؟ علت داره. اگه بحث من رو دنبال کنید متوجه میشید که این بُعد با بقیه ابعاد فرق میکنه. پس من باید بیام اول ببینم وجود من و زندگی من دارای چه ابعادی است: بُعد معنوی، روانی، اجتماعی، رفاهی و جسم. خب وقتی این روشن شد، من باید ببینم مهمترین شاخصهای هر بُعد من، بُعد زندگی من، بُعد خود من، چون میخوام به خودآگاهی برسیم، چیه؟ وقتی صحبت از خود معنوی میکنیم یعنی چی؟ یعنی اعتقادات من الان چطوره؟ نسبت به خدا، نسبت به معاد، نسبت به دین، نسبت به نمیدونم این عالم هستی، چه جهان بینی دارم، چه اعتقاداتی دارم، چقدر پایبندم به این اعتقادات، آیا ایمان من ضعیفه، ایمان من قویه، به چی ضعیفه، به چی قویه؟ دوم ارزشام چیه؟ آیا ایمان برای من ارزش داره؟ آیا مثلا فرض کنید که دستورات الهی و بندگی خدا ارزش داره؟ چی برای من ارزش داره؟ مثلا مال ارزش داره؟ اینا نشان دهنده اینه که من خود معنویم در چه وضعیتیه؟ ارزشام چیان؟ سومین شاخص خود معنوی دوستان اخلاقیاتم. من خوش اخلاقم، راستگو هستم، به دیگران احترام میگذارم، حقوق دیگران رو رعایت میکنم. اخلاقیات من در چه وضعیتی است؟ زبان من گزنده است، حال همه اعضای خانواده رو خراب میکنم با یه کلمه، تا بیخ استخونشون میسوزونم؟ آدم صبوری هستم؟ از نظر تحصیلات و معلومات در چه وضعیتی هستم؟ حالا تحصیلات مثلا در واقع دانشگاهی، اطلاعات، معلومات، کلن معلومات و تحصیلات من در چه وضعیتی؟ سطح پایینه، وسط، بالاست؟ مجموعه اینها دوستان خود معنوی من و شما رو تشکیل میده. باید با من همراه بشید، داریم گام به گام از یک خودآگاهی مبهم و کلی که ما رو در ادامه مسیر با مشکل مواجه میکنه داریم فاصله میگیریم، تا ببینیم عجب من وقتی صحبت از خودآگاهی میکنم باید ببینم کدام خودم دوچار مشکله و آگاهی من و حد و حدود من و مشکلات من مربوط به کدام خود من هست. دوم خود روانیه. خود روانی یعنی یکی از ابعاد وجودی من و شما مسئله روانی ماست، مسئله روانی. خب آیا من دارای سلامت روانی هستم؟ از نظر روانی سالمم؟ یا بیماری های روانی دارم؟ مثلا خدا اینا کرده وسواسی، مثل استرس، یا بعضی از افراد هستن ممکنه بیماری های مثلا خاص دیگه ای داشته باشن، من الان نمیخوام واردشون بشم. نه، من یه آدم سالمیم، از نظر روانی متعادلم، از نظر مثبت نگری آدم مثبت نگری هستم، یا نه منفی نگرم، منفی بافم، همش دم از بدی ها دم از کمی ها میزنم. از نظر عنصر و امیدواری آیا آدم امیدواری هستم تو زندگی یا نه ناامیدم؟ با این همه امکاناتی که در پیرامون من هست خودم یه آدم ناموفقی میدونم. این همه نعمت خدا تو زندگی من به من داده، بله مشکلم داده، کیه که مشکل نداره؟ اما آیا آدم امیدواری هم؟ شخصیت من، خود روانی برمیگرده به شخصیت من. از نظر شادی و غمگینی چطور آدمی هم؟ آدم عبوسی هم؟ آدم پخمم تو همه؟ همش از مردم طلبکارم؟ کشتی هم همش غرق شده؟ خب اگر اینجوری هم، این میشه خود روانی من. پس خود روانی، پس خود معنوی رو ما توضیح دادیم توی این در واقع نمودار دایره‌ای که گفتیم، و خود روانی هم شاخصهاش تقریبا معلوم شد. اینی که من اینجا واب نوشتم یعنی شما ممکنه شاخصهای دیگری رو هم اضافه کنید. حالا من 4 تا آوردم، شما مثلا 2 تا دیگه هم بهش اضافه کنید. من دارم نقشه راه میدم. آنچه که اینجا داریم مطرح میکنیم دوستان فقط یه نمونه است، ولی شما میتونید به نحو دیگری هم به این خودآگاهی برسید و خیلی مثلا پایبند به آنچه که من اینجا نوشتم نباشید. من فقط برای روشن شدن موضوع دارم این مباحث رو مطرح میکنم. اما سومین خود، خود اجتماعی است. خود اجتماعی ما شاخصش چی؟ یعنی من یک بعدی از وجودم مربوطه به جامعه است، با محیط اجتماعی است که دارم توش نفس میکشم، دارم زندگی میکنم. البته خانواده هم جزء همین بعده. من در یک خانواده ای هستم، در یک محله ای هستم، در یک کوچه ای هستم، در یک شهری، در یک استانی، در یک کشوری، در یک قاره ای، نه در یک کره زمینی من زندگی دارم میکنم. خود اجتماعی من اوضاعش چطوره از نظر ارتباطات، به ویژه در محیط خانواده؟ دوستان بحث ما بحث خانواده موفقه و خودآگاهی خانوادگی است. ما میخوام ببینیم ارتباطاتمون با اعضای خانواده چیه، و من مکرر خواهم گفت که مهمترین مسئله موفقیت در محیط خانواده برمیگرده به ارتباطات. یعنی خانواده موفق خانواده ایست که در ارتباطاتش موفقه، هم ارتباطات عاطفی، هم کلامی، هم غیر کلامی، و هم ارتباط زناشویی که ویژه بین همسران. خب جایگاه اجتماعی من کجاست؟ از نظر شأن اجتماعی جایگاه اجتماعیم کجاست؟ مسئولیتی دارم، بالا پایین، یا نه بیکارم یا سربارم؟ فعالیت‌های اجتماعی من چگونه است؟ آدم فعالی هستم؟ نسبت به مسائل اجتماعی واکنش نشون میدم؟ به فکر مشکلات دیگران هستم؟ نیستم؟ چطور آدمیم؟ این خود اجتماعی من چگونه است؟ احساس مسئولیت هم نسبت به دیگران، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار هستم یا نه بیخیالم؟ نقش من در جامعه چیه؟ و موارد دیگری که میتونه خود اجتماعی من رو روشن کنه. باید بیاد جلو، و حالا هنوز راه داریم و داریم گام به گام. به قول ترک ها اللهم بیر بیر، به قول عرب ها شوه شوه، قدم به قدم. حالا شما عجله دارید که چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بله باید یکم حوصله کنید. موضوع بسیار مهم خودآگاهی، اونم خودآگاهی خانواده، یه خیلی مهمه. تو خانواده انصافا مهم، حالا خواهید دید. کمی صبور باشید. چهارمین بعد از وجود ما خود جسمی است. خود جسمی یعنی ما علاوه بر اینکه بعد معنوی داریم، بعد روانی داریم، بعد اجتماعی داریم، بعد جسمی هم داریم، یعنی همین هیکل و بدنی که ما داریم جسم ماست، مرکب روح ماست، ما کارش داریم، درد میکشیم باهاش، لذت میبریم باهاش. خب خود جسمی من در چه وضعیتی است؟ آیا من آدم سالمی هستم؟ خدا رو شکر. بیماری حادی، مشکلی دارم، ندارم؟ سلامتی جسمی، همچنان که سلامت روانی هم موضوع مهمی ها. بعضی از نظر جسمی سالم، از نظر روانی مشکل دارم. البته مشکلات روانی به جسمم میزنه که باید در جای خودش بحث کنم. اما ممکنه شما از نظر جسمی سالم نباشی، مشکلی داشته باشی، بیماری داشته باشی، اما از نظر روانی، از نظر معنوی بالا هستی. بعد شاخص دیگر خود جسمی دوستان زیبایی است. آیا من آدم زیبایی هستم؟ چندشاور نیست مثلا چهره من، قیافه من؟ بالاخره من تو جامعه میخوام برم بین اقوام، بستگان، دوستان، این هم یکی از شاخص ها میتونه باشه. بحث تحرک، اضافه وزن دارم، آدم فعالی هستم یا نه، بیحالم، میخورم، میخوابم، اوضاع احوال تغذیه‌ام چطوره، آیا فسفودی کار میکنم، آیا غذای سالم استفاده میکنم، پرخوری میکنم، حتی بلغت الحلقوم، گفته بود که کلو وشربو مستطعت من قوه، بخورید هر چی میتونید، گفته بود با این دوتا آیه است، کلو وشربو ولا تسرفو مستطعت من قوه، مال جای دیگه است. خب اینم شاخص های خود جسمی من که تکلیف خودم رو باید با خودم روشن کنم. اما آخرین بعد وجودی ما خود رفاهی است. من از نظر رفاهی یا از نظر مثلا دارایی یا از نظر مالی، حالا هر کدوم، هر عنوانی شما میخواد روش بگذارید، من اسمش رو گذاشتم خود رفاهی. خود رفاهی من در چه وضعیتی است؟ آیا شاغلم؟ شغل دارم؟ آیا شغل دارم پایدار هست؟ آیا شغل دارم درآمدم مناسب هست؟ آیا سرمایه‌ای دارم؟ آیا پسندازی تو زندگیم دارم؟ اگه دارم اینا برای من یک امتیازات است تو زندگی، میتونم خود رفاهیم رو کاملا بشناسم که من گیر کارم کجاست. شغل ندارم، شغل دارم مناسب نیست، مناسب است درآمد ندارم، درآمد دارم اوضاع احوال هزینه هام بالاست، سرمایه ای ندارم، پسنداز ندارم. خب اینا همه میتونن دغدغه ای عضوی است اعضای خانواده باشن. پس این شد خود رفاهی. پس ما تا اینجا چه کار کردیم؟ گفتیم اگر بخوایم از اون ابهام و کلیگویی ها دست برداریم، یه شفافیتی نسبت به وجود خودمون پیدا کنیم و به خودآگاهی برسیم، اونم به عنوان عضوی از اعضای خانواده، باید وجودمون رو به 5 بُعد تقسیم کنیم. یک تقسیم تقریبا منطقی و تقریبا قابل قبوله. شما میتونید تقسیم های دیگه هم داشته باشید. گفتم این تقسیم بندی فقط یه نقشه است، یک مدل هست. اما چرا ما خود معنوی رو در مرکز این دایره و زمین زندگیمون قرار دادیم؟ علتش اینه که خود معنوی محوریت داره. یعنی چی؟ یعنی قطعا ما از نظر روانی، از نظر اجتماعی، از نظر جسمی و از نظر رفاهی، هر آنچه که تصور کنیم داشته باشیم آخرش به نقطه پایان نمیرسیم. یعنی انسان به دلیل کمال جوییش و کمال طلبیش که همواره میخواد به درجه بالا برسه و به وضعیت موجود قانع نیست، همیشه سعی میکنه بهترین مثلا وضعیت جسمی، بهترین وضعیت روانی، بهترین وضعیت رفاهی، بهترین وضعیت اجتماعی. اولا به نقطه آخر نمیرسیم ما در این ابعاد، ثانیا مشکلاتی به وجود میاد به دلیل محدودیت ها و شرایط این زندگی مادی وجود مشکلات طبیعی است. ما بیمار میشیم، نقص عضو پیدا میکنیم، از نظر روانی دچار استرس میشیم، از نظر اجتماعی طرد میشیم، اخراج از محیط کار میشیم و و و از نظر رفاهی خودمون رو کرده ورشکست میشیم، از اداره بیرون میافتیم. اینا واقعیاتی است که ما باشون سر کار داریم. یعنی اینکه ما تصور کنیم در این چهار بُعد همه چیز گل و بلبله و هیچ اتفاقی تو زندگی ما نمیفته، واقعا تصور بسیار بسیار نابجایی است. پس ما توی این چهار تا بُعدی که گفتیم، یعنی بُعد جسمی، یعنی بُعد روانی، یعنی بُعد رفاهی با شاخصهایی که گفتیم و بُعد اجتماعی، همیشه دوچار مشکل میشه. اگر این خود اجتماعی، خود از میخوام معنوی، خود معنوی که مرکز دایره زندگی ماست، اگر این خود معنوی لاغر باشه، کوچیک باشه، ما همیشه از زندگی ناراضیم و ناآرامیم، به احساس شکست و ناموفقیت ما. اگر این خود معنوی توسعه پیدا کنه، ببینید شعاعش بیاد تا این ابعاد رو بگیره و حتی از این ابعاد هم وسیع‌تر بشه، خود معنوی جبران کننده نقایص و مشکلات سایر ابعاد ماست. شاید تعجب کنید مثلا بعضی از نظر ظاهری، جسمی، مالی، اقتصادی دچار مشکلن ولی زندگی آرامی دارن، اما خانواده موفقی دارن. چرا؟ چون خود معنویشون تقویت شده. و خود معنوی علاوه بر این که مرکزیت داره، اگر ما از نظر معنویت قوی بشیم، که در یکی از کارگاه‌ها مفصل چند کارگاه بحث معنویت افزایی رو هم خواهیم داشت درباره مهارت‌های خانواده موفق، این خود معنوی جبران میکنه بقیه نقایص رو. یعنی ما به یک رضایت نسبی از زندگی میرسیم و خیلی بیتابی نمی‌کنیم. خب حالا میام چه کار میکنیم؟ میایم بر اساس اون شاخص‌ها جدول، 5 تا جدول ما باید تهیه کنیم. یکیش مربوط به خود معنوی است. میایم نقاط قوت خود معنویمون رو و نقاط ضعفمون رو می‌نویسیم. حالا من 5 تا اینجا جدول گذاشتم، شما میکنید 3 تا، 6 تا، 7 تا. اصلا اینجا تعداد جدول‌ها خیلی موضوعیت نداره، اهمیتش هم میزنیم. مثلا اهمیتش از نظر ما مثلا از 20 فرض کنید که 18 است، یه اهمیت هم میزنیم. موارد نقاط قوت رو اینجا مینویسیم و نقاط ضعف رو هم اینجا مینویسیم. ببینید مثلا من برای نمونه نوشتم اعتقاد به خدا نقطه قوت یه فرد، جدی نبودن در انجام عبادات نقطه ضعفشه، چون این قسمت شب نقطه ضعف. بعد من یک معدلی از خود معنویم میگیرم، مثلا به خود معنویم به عنوان مثال میدم 15، این میشه معدل خود معنوی من. خود روانیم رو هم همین کارو میکنم، من فقط مثال زدم. مثلا از نظر نقطه قوت من شخصیت متعادلی هستم، اما از نظر ناامیدی گاهی اوقات ناامیدم، اهمیتش هم مشخص میکنم. موارد بعدی هم اگر دارم نقاط قوت مینویسم، نقاط ضعف رو هم مشخص میکنم، معدل این رو هم اینجا مینویسم. درست شد؟ با اینا کار داریم و با اینها کار داریم. میریم سراغ خود اجتماعی. خود اجتماعی هم به همین صورت من نمونه زدم، مثلا همسر خوبی دارم خدا رو شکر، اما در ارتباط با همسرم ضعیفم، این میشه نقطه ضعف. موارد دیگری رو هم اینجا اگر دارم مینویسم، حالا 4 مورد، 5 مورد، 10 مورد، نقاط قوت و نقاط ضعف رو هم اینجا مینویسم و معدل این رو هم میارم. من برای که طولانی نشه دارم یه مقدار این قسمت رو سریع‌تر میرم. خود جسمی رو هم چکار میکنم؟ سلامت جسمی، خدا رو شکر من سالمم، اما یه مقداری به ورزش و به تحرک بی‌توجه هم، میشه نقطه ضعف من. موارد دیگه هم اینجا میارم و بعد معدلشو مثلا مینویسم، فرض کنید که 14، 10، 12، بستگی داره. ببینید هر کس بر اساس وضعیت خودش باید این جدول‌ها رو در واقع تکمیل کنه. تا به خود رفاهی میرسیم. خب من شغل پایدار دارم خدا رو شکر، یه جایی استخدامم، اما پایین بودن حقوقم این شاخص نسبت به سرمایه دارم، سرمایه دارم اما مثلا کمه، نقطه ضعف میشه. مثلا شغلم خوبه، پایه داره اما خیلی دوستش ندارم، میشه نقطه ضعف. معدل این رو هم هرچی هست اینجا من مینویسم. پس شاخصهای خودهایی که گفتیم پنج، خود، خود معنوی، خود روانی، خود اجتماعی، خود جسمی و خود رفاهی مشخص شد، معدلهاش مشخص میشن. خب نقطه‌ای که اینجا وجود داره اینه که ببینید ما دو تا منطقه داریم. یه منطقه این چهار ضلعیه بود که توی همه شکل‌ها بود. شاید شما از خودتون میپرسید که این چیه؟ الان به شما میگم این چیه. این چیه الان میگم. این منطقه یه منطقه است. منطقه داخل این چهار ضلعیه یه منطقه است. منطقه بیرون این چهار ضلعیه هم یه منطقه است. اسم این دوتا منطقه زندگی و شخصیت و خودمون رو چی بگذاریم؟ مثلا اینجا رو بذاریم دارایی های من، اینجا رو بذاریم دارایی های من، اینجا رو بذاریم مثلا نداشته های من، اینجا رو بذاریم وضعیت موجود، اینجا رو بذاریم وضعیت مطلوب. بالاخره این دو منطقه رو اسمش رو چی بذاریم؟ من میخوام با هم توافق کنیم یه اسم فعلا روش بگذاریم تا بتونیم مباحث بعدی رو در کارگاه های خانواده موفق روی همین مدل دنبال کنیم، خودآگاهی خانوادگی پیدا کنیم. من اسم اینها رو اینجوری گذاشتم. داخل این چهار ضلعی رو که الان میگم چیه میگذارم منطقه موفقیت، میذارم منطقه موفقیت یا خوشبختی. بیرون از این چهار ضلعیه که حالت عرض کنم که لوزی داره اما لوزی نامنظم، مثل زوزنقه است اما مثلا یه مقداری حالتش فرق میکنه، اینجا رو میذارم منطقه موفقیت، اینجا رو میذارم منطقه رشد. پس اسمش هم مشخص شد. حالا دو بعد دیگر ما هم باید روشن بشه. یکی انتظاراتی که از خدا داریم، یکی انتظاراتی که از خودمون داریم. مینویسیم من انتظار دارم از خداوند که یک کیسه پول به من بده. من انتظار دارم از خداوند که هیچ وقت منو مریض نکنه. من انتظار دارم از خداوند که مثلا فلان کار رو کنم. هر چی انتظار از خدا داری اینجا بنویس. هر چی هم انتظار از خودت داری. من انتظار دارم یک روزه مثلا پولدار بشم. انتظاراتت هم اینجا مینویسی. چیز دیگری که کمک میکنه به خودآگاهی خانوادگی شناخت حساسیت هاست. حساسیتات هم اینجا مینویسی. من به چی حساسم؟ به یک نوع غذا، به یک نوع رفتار، به یک سری کلمات، به یک سری آدمها، به یک سری کارها. هر چی حساسیت داری اینجا مینویسی. باز اهمیتش هم اینجا روشن میکنی. حالا یا به صورت کیفی میگی مثلا خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، ضعیف، یا مثلا از 20 امتیازی میدی. این ابعاد که روشن شد، حالا قرار ما چیکار کنیم؟ قرار ما چیکار کنیم؟ اینجا رو بیشتر دقت کنید دوستان عزیز، خانواده محترم. قرار ما چیکار کنیم؟ ما پس معلوم شد یک ابهاماتی در خودمون داریم، شناختمون کافی و کامل نیست. باید به خودآگاهی برسیم در پنج بعدی که گفتیم. خب معدل خودهامون هم روشن کردیم. یادتونه که من گفتم باید معدل خودمون رو روشن کنیم. ببینید اینجا معدلهای ما روشن شد دیگه. معدل خود رفاهی من مثلا شد 14، معدل خود معنوی من شد 10، معدل خود مثلا رفاهی من شد 11. خب معدلهامون رو که روشن کردیم، میخوام بگیم اون دایره و اون در واقع لوزیه چی بود. من الان اینجا دارم یه دایره ای رو برای شما ترسیم میکنم و همون دایره رنگی که نشون دادیم، این بالا هم شما شبیهش رو میبینید. ببینید اینجا شد خود جسمی، اینجا شد خود جسمی. داریم یه تمرین انجام میدیم. فرض کنید الان کاغذ آوردید دارید این تمرین رو انجام میدید. پس خود جسمی، خود روانی، خود اجتماعی، خود رفاهی هم پایین، این وسط هم خود معنوی است. بسیار خوب. من این خطایی که روی این دایره است رو درجه بندی میکنم، از چهار طرف درجه بندی میکنم. حالا مثلا به 20 درجه، به 10 درجه. باز این درجات موضوعیت ندارن. شما باید در واقع خب اینجا من اینجا که خود جسمیم بود میدم 17، اینجا که مثلا خود اجتماعی بود میدم مثلا 5، این خود روانیمو میدم مثلا 19، فرض میکنیم معدلها رو میاریم اینجا نقطهشو مشخص میکنیم، این میشه نقطه 19، این میشه نقطه 17، این میشه نقطه 5. مثلا خود رفاهیم رو مثلا میدم 10، چون درجه بندی میکنم مثلا به رفاهی میدم 10. خب این نقطه ها رو به هم وصل میکنیم. ببینید این نقطه ها رو که به هم وصل کردیم همون لوزی یا زوزنقه به دست میاد. این میشه منطقه موفقیت یا خوشبختی من، منطقه 1. بیرون این میشه منطقه رشد من، میشه منطقه 2. یعنی اولویت های من تو زندگی معلوم میشه که عجب، من باید هدف گذاریم رو بر اساس این شناخت دقیق انجام بدم و دنبال کنم. چنین نقشه‌ای که کشیدید اهداف ما معلوم میشه. اولویت ما چطوری معلوم میشه؟ اونجا که نمره من کمتره باید تلاش من بیشتر باشه، چون مشخص شد دیگه. ببینید در این لوزی ما نشون میده که من کجا کم بودم، هست مشکل من کجاست. اون وقت لوزی هر کس با فرد دیگه متفاوته. ممکنه یکی خود جسمیش بالا باشه، یعنی شکل این لوزیه، یکی لوزیش به این صورت میشه، یکی لوزیش اینجوری میشه، یکی لوزیش جوری دیگه این میشه. پس لوزی زندگی هر کس با دیگری فرق میکنه. ما اهدافمون رو مشخص میکنیم، اهداف خانوادگی، چون ما موضوعمون خانواده موفقه. خودآگاهی خانوادگی که میگیم یعنی همین که من به عنوان عضوی از یک خانواده وضعیتم از جهات خود معنوی، خود روانی، خود اجتماعی، خود جسمی و خود رفاعی در چه وضعیتی است، معدلم چیه و مشکلم کجاست و اولویت های من باید مشخص بشه بر اساس امتیازاتی که به خودم میدم. و کارگاهی بعدی رو اگر دنبال کنید مطمئن باشید به مهارت هایی دست پیدا میکنید که قطعا خانواده شما موفق تر از گذشته خواهد بود. راه های ارتباطی با ما رو هم که شما ملاحظه میکنید سایت افق زندگی، این ویدیوها در سایت قرار داره، میتونید خودتون و دوستانتون رو در واقع به این ویدیوها برسانید، سایت و ایمیل. و در پایان امیدواری برای موفقیت بیشتر خانواده ها قراره که ما دعا کنیم، دست به دعا برداریم و با هم این گونه خدا رو بخوانیم: خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. به امید موفقیت بیشتر شما التماس دعا. خدا یار و نگهدار همگی شما دوستان و خانواده های عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.